بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96 سطر 8. وقد قال في الشفاء بهذه العباره و انت تعلم ان الحركه يلحقها ان تنقسم الى متقدم و متاخر. بس در تعریف زمان داشتیم، زمان رو در اشارات معنا کردیم به همون معنایی که ملاحظه فرمودید. در شفا هم نظیر همین تعریف و همین معنا برای زمان گفته شده. ما عبارت شفا رو میخونیم و توضیح میدیم و بعدم میگیم که برای چی عبارت شفا رو اینجا آوردیم. عادت خواجه این نیست که در مواضع مختلف اشارات بین کلام ابن سینا در شفا و اشارات تطبیقی رو ایجاد کنه. لذا میبینید در بسیاری از موارد که مطالب اشارات با شفا یکسانه، بحثی از شفا مطرح نمیشه ولی اینجا مطرح شده. غرضی از نقل این کلام خواجه دارد که بعداً توضیح داده میشه انشاءالله. فعلا اون مطلبی رو که ابن سینا در شفا گفته ما توضیح میدیم که خیلی نزدیکه به آنچه که در اشارات گفته و شاید هم با قطع نظر از یک امر عین آنچه باشد که در اشارات گفته. نگیم نزدیکه بلکه بگیم عین، فقط یک تفاوتی بینشون است، یک فرقی بینشون است که اون انشاءالله ذکر میکنه. سلام. و ما به خاطر همون فرق الان در این جسد کشم نقل میکنیم کلام شفا. در شفا آمده که حرکت قسمت میشود به اجزای متقدم و اجزای متأخر. برای حرکت قطعات پیدا میشه که بعضی از این قطعات متقدمه و بعضی ها متأخره. این یه مطلب که حرکت دارای اجزای متقدم و متأخر. مطلب بعدی، این قطعات برای حرکت با مقایسه به مسافت پدید میاد. وقتی ما حرکت رو به مسافتی مقایسه میکنیم، چون اون مسافت قطعات متقدم و متأخر داره، حرکت هم به تبع اون مسافت قطعات متقدم و متأخر پیدا میکنه. به این بیان که وقتی حرکت مثلا روی مسافتی واقع میشه، مسافت حتما لازم نیست مکان باشه، بالاخره یک مقوله از مقولات مسافت حرکت قرار میگیره. گفتن بعضیا حرکت جوهری مسافتش جوهره، حرکت کمی مسافتش کمه، حرکت کیفی مسافتش کیفه، حرکت عینی مسافتش مکانه. مثلا ما وقتی داریم روی مکان حرکت میکنیم، این حرکت حرکت عینی است و حرکت ما روی مکان منطبق میشه. وقت با تقسیم مکان به متقدم و متأخر، این حرکت ما هم تقسیم میشه. وقتی اون سیبی که از رنگ سبز به سمت رنگ زرد بعدم رنگ سرخی حرکت میکنه، او تو کیفش داره حرکت میکنه، مسافت حرکتش کیفه. وقت این حرکت به تبع اون مسافت کیفی تقسیم میشه، چون اون مسافت کیفی تقسیم میشه، حرکت هم تقسیم میشه. حالا در حرکت عینی که مشهودتره، برای ما روشنتره، مثال میزنیم که مطلب معلوم بشه. ولی حرکت اختصاص نداره به حرکت در مکان، همونطور که عرض کردم مسافت هم اختصاص نداره به مسافت مکانی. اونطور ما مسافت مکانی مثال میزنیم، حرکت رو حرکت عینی میگیریم برای اینکه روشنتره و ما باش اون سه بیشتری داریم. خب پس شما مکانی رو تصور کنید که متحرکی تو این مکان را افتاده، داره این مکان رو طی میکنه. این مکان اجزای متقدم و متأخر دارن، حرکت این متحرک روی این اجزا داره منطبق میشه. وقت به تبع این اجزاء متقدم و متأخر، حرکت هم اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکنه. گفته میشود این جزء حرکت متقدم است. چرا؟ چون در این قسمت از مکان که متقدم بوده واقع شده. اون جزء دیگر حرکت متأخره، چون در اون قسمت از مکان که متأخر بوده واقع شده. پس به تبع تقدم و تأخر مسافت، تقدم و تأخر حرکت پیدا میکنیم. اینم مطلب دوم. دو تا مطلب تا حالا عرض کردم. یکی این که حرکت دارای اجزای متقدم و متأخر هست. دوم این که منشأ تقدم و تأخر حرکت، تقدم و تأخر مسافته. چون مسافت اجزای متقدم و متأخر داره، حرکتی هم که روی این مسافت داره منطبق میشه، به تبع این مسافت اجزای متقدم و متأخر پیدا میکنه. این دو مطلب. مطلب بعدی اینه که این اجزاء متقدم و متأخری که در حرکت پدید میان دارای عارضی هستن که اون عارض در اجزاء متقدم مسافت وجود نداره. تا اینجا توجه شدید، حرکت با مسافت همراه بودن. در این یکی که الان میخوام فکر کنیم از هم جدا میشه. اولا گفتیم حرکت اجزای متقدم و تأخر داره، مسافت هم اجزای متقدم و تأخر داشت. این دوتا با هم جدا، از هم جدا نبودن، همراه بودن. ثانیا گفتیم اجزای متقدم و متأخر حرکت از اجزای متقدم و متأخر مسافت شناخته میشه. تا اینجا پس با هم همراه بودن. اما حالا میخوام بگیم که اجزاء متقدم و متأخر حرکت خاصیتی دارن، یعنی عرضی دارن، عرض خاصی دارن که اون عرض خاص در اجزاء مسافت حاصل میشه و اون عرض خاص عدم الاجتماع فی الوجوده. اجزاء متقدم و متأخر حرکت مجتمع در وجود نیستن، اما اجزای متقدم و متأخر در مسافت متقدم مجتمع در وجود هستند. اجزای حرکت رو نمیشه گفت با هم موجودن، ولی اجزای مکان رو یا مسافت رو میشه گفت با هم موجودن. خب پس باید ما از اینجا به بعد حرکت رو نه با مسافت بلکه با چیزی دیگه اندازه بگیریم. تا حالا گفتیم حرکت تقدم و تأخرش ناشی می شود از تقدم و تأخر مسافت. ناشی بودن رو اینطور گفتیم که این ناشی اون منشأ، تقدم و تأخر حرکت ناشیه تقدم و تأخر مسافت نشه. اما در وقتی میخواییم حرکت رو اندازه بگیریم، دیگه با مسافت به وسیله مسافت اندازه نمیگیریم، باید به وسیله چیزی دیگه اندازه بگیریم که اون زمانه بیانش خواهیم شد. و بعد که بیان میشه آخر سر معنای زمان و حقیقت زمان با همین توضیح معلوم میشه. الان ما حقیقت زمان رو بیان نکردیم، مقدماتش رو داریم بیان میکنیم تا بعدا حقیقت زمان بیان میشه. من این قسمتی رو که عرض کردم از رو تطبیق بکنم، بعد ما رقیل بجن. همونطور که توجه کردید مطلب من نیمه کاره گذاشتم که عبارت شفاه حل بشه، بعدا ادامه شده بشه.
مقدر مسافت چیست؟
بله.
مقدر مسافت چی؟
مقدر یا مقدر؟
مقدر. ما مسافت چی رو اندازه میگیریم؟
مسافت رو با هر چیزی که
نه، با مسافت چی رو اندازه میگیریم؟
با مسافت چی رو اندازه میگیریم؟ با مسافت تو چیزی رو اندازه نمیگیریم، یعنی حرکت رو اندازه نمیگیریم، با مسافت هر چیزی رو خواست اندازه.
چرا حرکت نمیشه اندازه گیریم؟ مثلا مسافت در این یعنی رابطه.
من حالی توضیح ندارم، این حالی نرسیم به جنبه اسیم اونو توضیح میدم. فقط اشاره کردم که مسافت اجزایش با هم جمع میشه، اجزا متقدم متأخرش و حرکت جمع نمیشه. به همین جهت ما دیگه به توسط مسافت حرکت رو اندازه گیری نمی کنیم. البته اگر بخواهیم به توسط مسافت هم اندازه گیریش بکنیم اشکال نداره. اینو ظاهرا جلسه دیروز گفتیم، بله دیروز گفتیم که حرکت کمیت هم من جهت المسافه هم من جهت زمان، پس هم میتونیم با مسافت حرکت رو اندازه بگیریم و بگیم که هر چقدر مسافت طولانی تر باشه حرکت طولانی تره، مثال هم زدم، و هر چقدر مسافت کوتاه‌تر باشه حرکت کوتاه‌تره، این همه توضیح داده شد. پس با مسافت هم میتونیم اندازه بگیریم، با زمان هم میتونیم اندازه بگیریم، ولی اندازه گرفتن با مسافت اندازه‌ای نیست که کاملا با حرکت مطابق باشه، چون یه فرقی بینشون بود، در خلاف اندازه گرفتن با زمان که کاملا اندازه گیر با اندازه گرفته شده مطابق. و ما در جایی که میخوام اندازه گیر رو با اندازه گیرن گرفته شده کاملا مطابق کنیم از زمان استفاده میکنیم، ولی عیبی نداره که شما حرکت رو با مسافت اندازه گیر، این دیروز گفته شد. الان هم توجه داشته باشید وقتی ما میخوام اندازه بگیریم، اندازه میخوام بگیریم که اون اندازه گیر با اندازه گرفته شده کاملا مطابق باشه از همه جهت، لذا میگیم سراغ زمان و الا سراغ مسافت هم بگیریم ایرادی نداره. پس این که شما سوال میکنید که چرا با مسافت اندازه نمیگیریم، جواب اینه که چرا ما با مسافت رو اندازه میگیریم، ولی اندازه با زمان رو دقیق تر میدونیم به خاطر این نکته که هست. حالا عبارت شفا رو توجه کنید، صفحه 96 این سطح 8
اقتضای حرکت این هست که اجزاش با هم جمع نشن، اقتضای خود حرکت.
بله.
اگر اقتضاش اینه که سمت پس باز مسافت اصلا نمیشه اندازش کرد، چون اقتضای حرکت اینه که اجزاش با هم جمع نشن.
ببینید اشاره کردم عدم الاجتماع عرض نه ذاتی اجزا، عرض اجزاست، بیرون از اجزاست. بنابراین اگر با مسافتی که این عرض رو نداره اندازش بگیرید اشکالی نداره. اگر این عدم الاجتماع ذاتی بود برای حرکت، شما نمیتونستید با مسافت اندازه گیری بکنید چون این ذاتی رو نداشت. اما این عدم الاجتماع امر عارضیست، امر ملحقه، از یادم عرض خاصه، اشکالی نداره شما مسافت رو با حرکت اندازه
عرض خاصه از لازم هست؟ یه عرض لازمه اصلا نمیشه از حرکت جداش کرد، حرکتی اجزاش پس با هم قابل اجتماع نیست.
بله.
طبعا با مسافت نمیشه اندازه گیریش کرد، همون حرف من شد،
یعنی نمیشه اندازه گیری، در اندازه گیری کامل نمیشه کرد،
اصلا اندازه گیری نمیشه کرد، چون حرکت اون چیزی که اجزاش با هم
جمع اندازه گیری مختصر که میشه کرد، از کردم اگر مسافت طولانی باشه حرکت هم طولانیه، میانه اندازه گیریه، میانه اندازه گیریه. شما دارید میگید حرکت طولانی چون مسافتش طولانی بود، حرکت کوتاست چون مسافتش کوتاست، اینم اندازه‌گیری، مت اندازه‌گیری دقیق نیست. اگه بخواد اندازه‌گیری دقیق بکنی میگید که مثلا زمان رو در کار می‌گیرید. البته در اندازه‌گیری مسافت هم میتونید یه جوری دقیقش کنید، بگید که مثلا حرکت در 10 کیلومتر، حرکت در 1 کیلومتر، یه مقداری بازم تعیین داره می‌کنه که مقدار حرکت هم تعیین میشه، ولی خب اصلا به طور کامل نیست.
حرکت
جوهر خارج شده، میشه گفت که مثلا حرکت عارض، این مثلا شیء و عارض لازم میشه بیرون از ذاتش، وقتی حرکت درونش شیء و جوهرش، میشه گفت حرکت بیرون از ذاتش.
ببینید
ما الان داریم
مشاء میخونیم، مشاء
حرکت جوهر رو قبول نداره،
نه کسی قائل به
حرکت، کسی که قائل به حرکت جوهری است، اما کسی که قائل به حرکت جوهر است مثل صدر، اون نمیتونه حرکت رو اون نمیتونه حرکت رو ذاتی بدونه، حرکت بازم میشه عارض، متعارض لاینفک. مثلا انسان حرکت جوهری میکنه، ذاتش حرکت یا ذاتش انسانه؟ ذاتش حرکت نیست، حرکت لازم لاینفکشه، لازم لاینفک جوهرش، یا لازم لاینفک مثلا کیفش، یا یا لازم لاینفک فلان عرضی دیگه است، یا لازم جوهره یا لازم عرضه. علایان حرکت که ذاتشه یا ذاتشه نیست، حتی اگر حرکت جوهری داشته باشه حرکت هم رو آرزه،
یا ذاتشه یک شیء ناآرامیه، سیال یا متطوریه، آنم به آنم یوجد و یا عدیمه، مثلا تسرم این قضا داره، تجدد تسرم داره،
یعنی خود ذاتش اینه، مختزای ذاتش اینطور. اگه حقیقت شیء این باشه، ولی حقیقت انسان اینه، حقیقت انسان این اینه که حرکت داشته باشه، حرکت جوهری یا ذات انسان، انسانیتشه، حیوان ناطقشه. علی حال این اگر کسی این حرکت جوهری رو ذات قرار بده، میشه ذاتی، در جایی پیدا میشه که شیعی حرکت جوهری ذاتش باشد، خب حرفی دیست، اما حرکت نوعا عرضیه.
یکی قبلن شما فرمودید که مثلا شیء عالم، اگر بخواییم اصل عالم را همون طور که در زمان واقع نشد از مدعات الهیه، مثلا مکانم نداره، ابعادش هم متناهینیه، غیر متناهیه، خود حرکت هم برایش معنا نداره. یه به چی معنی؟ اصل عالم یه جور بوده که مثلا حرکت هم چون از دلی عبدی سرمدیه، مثلا دیگه
بله، حالا من الان یادم نیست وقتی گفتم، ولی اگر گفته باشم این بود که کل عالم بخواد حرکت بکنه، یعنی بخواد از این فضایی که هست بیرون بره، این شدنی نیست، چون کل اون فضا هم خودش جزء عالمه، نمیشه حرکت کرد، اجزا چرا حرکت میکنه؟ مثلا خورشید با تمام توابعش تو این فضای لایتناهی حرکت میکنه، ولی کل عالم ماده بخواد حرکت کنه کجا بره؟ بره سمت عالم مثال؟ یا بره عالم عقل؟ کجا میخواد بره؟ این از کلم حرکت
بره. تجرد نمیرسن؟ مثلا استعداد و
قوه درشنی عالم برای همین به تجرد و مجرد شدن؟ خب اگر اگه بخواد بره سمت عالم مثال یا بره سمت عالم عقل، اون یه حرف دیگره. آیا میتواند این عالم با تمام موجوداتی که درش هست حرکت جوهری کند به سمت عالم مثال یا نمیتواند؟ خب این خودش یه بحثیه. مشکل که میگن نمیتونه، صد را طبق قواعدش باید بگه میتونه، چون قوس نزول و صعودی که صد را درست میکنه یه قوس نزول و صعود برای کل موجوداته. خب اگه این باشه، بعد سمت عالم مثال میرن، وقت رفتنشون یه نوع حرکت، ولی حرکت حتما، من اگه گفتم حرکت عینی منظورم بوده، یعنی این فضا رو رها کنن برن جای دیگه، این منظورم بوده که از این ظرفشون به ظرف دیگه منتقل بشن، این رو عرض کردم نمیشه، چون اون ظرف دیگه مثل خود همین ظرف جسمانی باشه، و الا حرکت از ماده به سمت تجرد برزخی و از تجرد برزخی به سمت تجرد عقلی، این رو کسانی که حرکت جوهری منکرن، کسانی که حرکت جوهری قبول دارن، منکرین حرکت نیستن، که اشیا به سمت عالم تجرد برزخی و بعدم تجرد عقلی میرن. خب این البته جزء بحث ما نبود، سوال کردین جواب دادم. بحث ما در مشاعه که اصلا حرکت جوهری قبول نداره و اینجور مواهی سربارش پیش نمیاد. نه عبارت شفا رو توجه کنید، قسمتش که عرض کردم، قال فی شفا به هذه العباره، اینطور گفته، و انت تعلم ان الحركه يلحقها ان تنقسم الى متقدم و متاخر، یعنی انقسام به متقدم و متاخر لاحق حرکته، عرض حرکته، حرکت ذاتش تقدم و تاخر نیست، انقسام به تقدم و تاخر نیست، این انقسام از لواحقشه. ان الحركه يلحقها یعنی يعرضها، ان تنقسم انقسام الى متقدم و متاخر، انقسام الى متقدم و متاخر عرض حرکته، ذات حرکت نیست. خب این عرض با مقایسه حاصل میشود، یعنی این حرکت روی مسافت منطبق میکنیم، چون مسافت متقدم و متاخر پیدا کرده، این حرکت هم متقدم و متاخر پیدا میکنه. مطلب اول این بود، و انت تعلم ان الحركه يلحق و هل تنقسم الى متقدم و متاخر، این مطلب اول. مطلب دوم، و انما يوجد، عبارات توجه کنید، و اینما یوجد و فیها المتقدم ما یکون و منها فی المتقدم من المسافه. این المتقدمی که اول آمده مفعول اول یوجد که نائب فاعل شده، ما یکون و منها فی المتقدم من المسافه مفعول دوم. اینما یوجد و در حرکت اون جزء متقدم یافت می شود، ما یکون و منها، ضمیر منها به حرکت برمی گرده، من منها بیان مای ما یکونه، بنابراین به جای مای حرکت رو بزنید. عبارت اینطور معنا می شه، یوجد و در حرکت اون جزء متقدم یوجد، حرکتی که در متقدم من المسافت یکون و واقع شده و واقع می شود، اون حرکتی که در جزء متقدم من المسافت واقع می شود، اون حرکت متقدم در حرکت است، اون بخش از حرکتی که در متقدم من المسافت واقع می شود، اون بخش است که متقدم در حرکت است. یعنی متقدم در حرکت اون بخشیه که تو مقدم مسافت واقع میشه، که بخش مقدم مسافت واقع میشه. عبارت اینو میخواد بگه، حتی یه مقداری دقت عبارتی داره. انما یوجد در حرکت اون جزء متقدم ما یکون، حالا یوجد رو برمیداریم اینطور میگیم جزء متقدم حرکت ما یکون، چون میدونید که دوتا مفعول یوجد مبتدا خبر حساب میکنیم، شون مبتدا خبر حساب شون میکنیم، بعد یوجد برشون وارد میکنیم، وقت میشه دوتا مفعول. البته یوجد دوتا مفعولش مبتدا خبر نیستند، مثل افعال قلوب نیست، مگر اینکه یوجد به معنای فعل قلبی باشه، ولی یوجد معمولی اینطور نیستش که دوتا مفعولش مبتدا خبر باشه، ولی میشه مبتدا خبرشون گرفت. ما اینجا مبتدا خبر میگیم که عبارت آسون معنا بشه، متقدم در حرکت ما، یعنی حرکتی است که یکون و فعل متقدم من المسافه. خیلی عبارت روشن شد، متقدم در حرکت ما، یعنی حرکتی است که یکون و یعنی یقع و فعل متقدم من المسافه. متقدم از حرکت این قسمت از حرکتی است که تو مسافت متقدم واقع میشه، و با مسافت متقدم و متأخر اجزاء متقدم و متأخر حرکت معلوم میشه. و المتأخر یعنی متأخر از اجزاء حرکت، ما یکون منها یعنی من الحرکت فی المتأخر من المسافت، اون حرکتی است که اون قطع حرکتی است که در مسافت متأخر واقع میشه. پس حرکت قطعه متقدم حرکت قطعه است که در متقدم مسافت یقع، و قطعه متأخر از مسافت قطعه است که در قطعه متأخر مسافت یقع. اونی که در قطعه متقدم مسافت واقع می شود قطعه متقدم حرکت، و اونی که در قطعه متأخر مسافت واقع می شود قطعه متأخر مسافت. عبارت یه خورده توضیح می خواست ولی مطلب آسون بود. لیکن نهویت بر، تا اینجا گفتیم حرکت یک تابعی دارد که عبارت هست از تقدم و تأخر، و گفتیم این تابعش رو عرضش رو از مسافت میگیره، یعنی وقتی روی مسافت پخش میشه اون قسمتی از این حرکت که تو قسمت متقدم مسافت افتاده میشه جزء متقدم حرکت، اون قسمتی که در جزء متأخر مسافت افتاده میشه جزء متأخر حرکت. حالا میخوام بگیم خود همین حرکتی که متصف شده به متقدم و متأخر یه اتصاف دومی پیدا میکنه، که اتصاف دومش اینه که این متقدم با اون متأخر جمع میشه. پس حرکت متصل می شود اولا به تقدم و تأخر، به برکت زمان، به برکت مسافت. ثانیا این متقدم و متأخرش متصف می شوند به عدم اجتماع. پس بر این حرکت متصف شده یه به تقدم و تأخر یک وصف دیگری که عدم الاجتماع به وجود است ملحق می شه و آرز می شه. لیکن نهو یتبع و ذالک، یتبع و یلحق و یعرض و همش یکیه. آرز می شود ذالک را، یعنی حرکتی رو که به متقدم و متأخر منقسم شده، تابع این حرکت منقسم شده هست، عارض این حرکت منقسم شده هست. این مطلب که المتقدم للحرکه لا یوجد مع المتأخر من الحرکه، متقدم از حرکت با متأخر از حرکت موجود نمی شود، یعنی اجتماع در وجود ندارد. اجتماع در وجود نداشتن یکی از لاحق این حرکت منفصل شده به متقدم و متأخر. کما یوجد المتأخر و المتقدم من المسافت معن، این مثال برای منفیه. یا بفرمایید تشبیه به خلافه، داره حرکت رو در این مسئله تشمیم میکنه به مخالفش. حرکت اجزای متقدم و متأخرش با هم یافت نمیشوند، چنانچه اجزای متقدم و متأخر مسافت با هم یافت میشوند. اون نمیشوند رو به این میشوند داره تشمیم میکنه. کما یوجد المتأخر و المتقدم من المسافه یوجد و معن، معن قید یوجده، این متقدم و متأخر از مسافت با هم یافت میشوند.
چه یوجده یعنی چی؟
یعنی موجود میشه.
تو بالا متقدم حرکت رو گفت یوجد و من متأخر مسافت.
بله.
اینجا داره میگه متأخر حرکت و متقدم جمع نمیشن ولی متقدم و متأخر مسافت جمع میشن. این دو تا هم منطبق نمیشه.
چرا؟ من توضیح دادم روشن بود. میفرمایید که گفت اجزای متقدم و متأخر حرکت یوجد با اجزا متقدم و متأخر مسافت. اینو گفت. حالا که میخواد خود اجزای متقدم و متأخر حرکت رو با هم مقایسه کنه، میگه لا یوجدان من. وقتی میخواست اجزای متقدم و متأخر رو با اجزای مسافت مقایسه کنه، گفتش که این دوتا یوجدان من، اون جزء حرکت با این جزء مسافت یوجدان من. وقتی خواست خود اجزای حرکت رو با هم مقایسه کنه، گفت لا یوجدان من. این تناقض نگفته. دقت کنید چی عرض میکنه؟ طرف مقایسه فرق میکنه. در اون بالا که گفت اجزای حرکت با اجزای مسافت سنجیده میشوند و توضیح داد که اجزای حرکت با اجزای مسافت جمع میشن، اینطور گفت. گفت جزء متقدم حرکت با جزء متقدم مسافت جمع میشه. دو تا جزء متقدم ها با هم جمع میشه. متأخر حرکت هم با متأخر مسافت جمع میشه. حالا که داره قائل میشه به عدم اجتماع، اون جزء متقدم حرکت با جزء متأخر مسافت نمیگه. جزء متقدم حرکت با جزء متأخر حرکت داره میگه. این دو تا با هم جمع میشه. ایشون حضوری نکرده. اون بالا که قائل به اجتماع شد، موضوع اشتباهش چیزی بود، پایین که داره قائل به عدم اشتباه میشه، موضوع عدم اشتباه چیزی هست. فیکونو لتقدم و تأخر للحرکه خاصیتون. بله؟ شما اضافه دارید؟ اینجور که خونجی زارن یکی دو خط اضافه دارید برنا؟ نه، از یکی کتاب من بدیم هم ببینم چیه؟ بله بعد از این عبارت ما داره ولا یجوزن یسیرن ما هوه منها متابقن متقدم من الحرکه فی المسافه متأخرن وللذی هوه متابقن متأخرن منها فیها متقدمن چرا یجوزو فی المسافه. بله این دو خط توی عبارت ما نیست.
پایین اگرده خیلی هم گفته به نظر مصحبه در شماره چهار
نه اون که همه خط رو مصحبه در نگرفته
نظر هم یکی
نه نه عبارت ها جفت میشن من دیگه فکر نمی کنم اینجا اشتباهی چه چیزی افتاده. عبارت ما الان جفته ولی من به نسخه اصل مراجعه می کردم یا نسخه اشارات نسخه دیگر اشارات که داشتم مراجعه می کردم یا به خود شفا مراجعه می کردم. اما عبارت چون عبارت نارسایی نبوده عبارت کتاب ما من سب فکرم نرسید اینجا چیزی افتاده میشه.
تحصیل آقای حسنزاده آقای تنشان نهت داشته با چونشون نشان در تحصیل این سخت اون تحصیل بودتر بودتر
نه لیتی من خودم سه چهار تا نسخه از اشارت دارم نسخه مصر دارم نسخه رحلی تهران دارم میگم اگه یه جا گیر بکنم میرم اون نسخه نگاه میکنم ولی اینجا اصلا گیری نداشت اصلا به فکرم نرسید که اینجا رو باید مراجعه شد. من کتاب شما رو بخونم بگم که شما از این که نگاه میکنم
که
من یه حرس شما بخونه یه نیزم به نیزم از این باشه
نماز
باید کتاب هست کتاب هست خوب یه همین دو خط میخونم دوره تو بودم خب ما این عبارتی رو که از کتاب من افتاده از تو کتاب شما معنا میکنم ولا یجوز ان یسیرم ما هو منها مطابقن متقدم من الحرکت فی المسافه متأخرن. ترکیب عبارت توجه کنید یسیره فعل ناقصه که اسم خبر داره ما هو منها مطابق متقدم من الحرکت فی المسافه اسمشه متأخرن خبرش. زمیر منها به حرکت برمیگرده اون وقت حرکت رو داره میگه قسمتی از این حرکت مطابق است با متقدم من الحرکت فی المسافه چون توجه کردید که ما حرکت رو روی مسافت پخش کردیم بعد یک بخشی از این حرکت تو قسمت متقدم مسافت افتاد و همون بخش شد بخش متقدم از حرکت چون بخش متقدم از مسافت ظرف این بخش حرکت قرار گرفت این بخش حرکت هم به کمک اون ظرف شد متقدم. الان میخواد بگه حرکت متقدمی که مطابق با اون بخش از حرکتی است که در جزء متقدمه مسافت افتاده این حرکت متقدم متأخر نمی‌شود. می‌خواد اشاره کنه که تقدم و تأخر با هم جمع نمی‌شه. این متقدم از حرکت که همون حرکت واقع شده در متقدم من المسافت است این دیگه مؤخر نمی‌شه. و مؤخر از حرکت که افتاده تو بخش مؤخر از مسافت این متقدم نمیشه. پس جزء متقدم حرکت متأخر نمیشود جزء متأخر حرکت متقدم نمیشود یعنی این دوتا با هم جمع نمیشه جمع در وجود نمیشه. منتها وقتی میخواد بگه جزء متقدم حرکت میگه همون جزئی که مطابق است با حرکت واقع شده در مسافت رو متقدم، جزء متقدم حرکت رو میگه همون حرکتیش که واقع شده در جزء متقدم مسافت. اینطور میگه، میگه اون حرکت متقدم که واقع شده در جزء متقدم مسافت متأخر نمیشود، و اون حرکت متأخر که واقع شده در جزء متأخر مسافت متقدم میشود. خب وقتی این دوتا متقدم و متأخر با هم یکی نشدند، از اینجا نتیجه میگیریم که یه خصوصیتی به این متقدم و متأخر ملحق میشود که اون خصوصیت عبارت است از عدم اجتماعی در وجود. در کتاب ما این عبارت نیست، یه سر فیکون رو تفریح گرفته بر مطلب قبل، ولی در کتاب شما این عبارت هست، فیکون تفریح را این عبارت. حالا عبارت توجه کنید، ولا یجوزو ان یسیر من ما هو منها، منها ضمیرش به حرکت برمیگرده، منش هم بیان ما هست، پس ما رو به معنی حرکت میگیریم دیگه، منها رو معنی نمی کنیم. جایز نیست که اون قطع حرکتی که مطابق بخش مقدم حرکت واقع شده در مسافت است، جایز نیست که اون حرکتی که مطابق با بخش مقدم حرکت مسافتی است، حرکت واقع در مسافت است، جایز نیست که اون بخش متأخر شود. بخش متقدم از حرکت که در متقدم از مسافت افتاده جایز نیست که متأخر شود، و به عکس، وللذی هو مطابق المتأخر منها فیها متقدما، و جایز نیست که یسیر اون جزء از حرکت که مطابق است منها فیها، یعنی از اون حرکتی که در مسافت افتاده، از اون حرکتی که در مسافت افتاده و به هم در مسافت متأخر افتاده و به همین جهت جزء متأخر حرکت به حساب میاد، جایز نیست که او متقدم شود. کما یجود فی المسافت، در مسافت ممکن است که متقدم متأخر شود، یعنی متقدم متأخر جمع شود. علاوه بر این اصلا جایز است متقدم متأخر شود. وقتی که ما از این طرف که مثلا ایستادیم، این قسمت از مسافت نسبت به ما متقدم به حساب میاد و اون قسمت متأخر، اگه جامون عوض کردیم همون متأخری میشه متقدم، متقدم میشه متأخر. تو مسافت خود متقدم با متأخر تبدیل میشن، البته ظاهرا مرادشون تبدیل نیست، مراد همون جمع شدنه. در مسافت متقدم و متأخر با هم جمع میشن، ولی در حرکت جمع نمیشه. اونی که متأخر بود همچنان متأخر است، اونی که متقدم بود همچنان متقدم است، نه تقدم و تأخر تبدیل میشن نه جمع میشن. دیگه عبارت ظاهرا روشنه با این توضیح که از کردم. بعد داریم فیکونو که تفریع بر این عبارتیست که الان خوندم در نسخه شما و تفریع بر اون که قبلا گفتم در نسخه ما. فیکونو لتقدم و تأخر للحرکه خاصیتون، للحرکه متعلق به الموجودین مقدره که صفت برای التقدم و تأخره، اینطور میشه فیکون للتقدم و تأخر الموجودین للحرکه خاصیت، برای تقدم و تأخری که برای حرکت حاصل است خاصیتی وجود دارد. خاصیت یعنی عرض خاص، یعنی ملحق، که یلحق و هما، که این خاصیت ملحق میشود به این متقدم و متأخر. اون خاصیت عدم اجتماعه، به حرکت متقدم و حرکت متأخر به این دو جز خاصیت عدم اجتماع ملحق میشه، یعنی عارض میشه. اما به تقدم و تأخر اینطوری بگیم بهتره، به تقدم و تأخر این خاصیت عارض میشه، اما از این جهت که تقدم و تأخر مال حرکته، نه از اون جهت که تقدم و تأخر مال مسافته. یعنی به تقدم و تأخر مسافت این خاصیت ملحق نمیشه، به تقدم و تأخر حرکت این خاصیت ملحق میشه. خاصیتیست که یلحق و هما، یعنی به تقدم و تأخر ملحق میشود از این جهت که هما للحرکت، یعنی از این جهت که تقدم و تأخر مربوط به حرکت هست این خاصیت رو دارن. لیسه یعنی لا، لیسه من جهت ما هما للمسافت، نه از این جهت که این تقدم و تأخر برای مسافت هست. از این جهت که تقدم و تأخر برای مسافت هست خاصیت عدم الاجتماع رو نمیگیرن، از این جهت که تقدم و تأخر للحرکت هست خاصیت عدم الاجتماع رو میگیرن. خب تا اینجا رو مطلب روشن شد، توضیحش از خارج نشده بود. حالا ما بقیه مطلب که از خارج نگفته بودم میخوام از این توضیح بدم، بعدم عبارت این شده بود. یه اصطلاحی در باب ریاضی داریم که ابن سینا در اینجا از اون اصطلاح استفاده کرده و اون اصطلاح عاد کردنه، که گفته میشود عددی عدد دیگر رو عاد کرد یا مقداری مقدار دیگر رو عاد کرد. عاد کرد در لغت یعنی شمرد، و لازمه این شمردن فانی کردنه. مثلا عدد دو عدد هشت رو عاد میکنه، یعنی چند بار که عدد دو رو از هشت اخراج کنی هشت تمام میشه، یا چند بار که عدد هشت رو بر دو تقسیم کنید به صفر میرسه. این اصطلاح هم میگن عاد کرده، عدد دو عدد هشت رو عاد میکنه، یعنی میشموره، در هر شمردنی یه ذرهشو کم میکنه تا آخر سر نیستش کنه. یک بار دو رو از هشت اخراج میکنی شیش باقی میمونه، بار دوم دو رو اخراج میکنی چهار باقی میمونه، بار سوم خارج میکنی دو باقی میمونه، بار چهارم که خارج میکنی صفر میشه. این اصطلاح میگن عاد کردن، عددی عدد دیگر عاد میکنه. حتما عدد عاد کننده با عاد شونده باید رابطه تقسیمی داشته باشه، به طوری که عاد شونده تقسیم بشه بر عاد کننده. مثلا نمیتونیم بگیم سه عدد هشت عاد میکنه، سه دوبار از عدد هشت خارج میشه دو باقی میمونه، دوباره سه نمیتونه از دو خارج بشه. عددی رو عاد میکند که مقسوم علیه اون عدد عاد شونده بتونه قرار بگیره، ولی نمیتونه عاد کنه. خب این یه اصطلاح در ریاضی. مقدار هم همینطور، مثلا این خط اون خط رو عاد میکنه، خط دو سانتی خط هشت سانتی رو عاد میکنه. اونم به همین معنی که در حساب گفتیم در هندسه هم همین معنی داره. در حساب هندسه معناش یکیه، منتها در حساب رو عدد پیاده میشه، در هندسه رو مقدار پیاده میشه. خب در اینجا متقدم و متأخر عاد میشه، یعنی به توسط حرکت عاد میشه. حرکت این متقدم و متأخر رو میشموره و رها میکنه، همونطور که دو هشت رو میشموره و تمومش میکنه، حرکت هم متقدم و متأخر رو میشموره و این متقدمه رو یکی یکی تموم میکنه. متقدم رو تموم میکنه میذاره کنار، میاد سراغ متأخر، متأخر رو تموم میکنه میذاره کنار، میره متقدم بعدی، میره متأخر بعدی، همینطور. یعنی این حرکت یکی یکی رو کنار میذاره. حالا توضیح میدیم. پس حرکت متقدم و متأخر ها رو کنار میذاره، عاد میکنه. به عبارت دیگر همونطور که چهار تا یک، چهار تا دو رو روی هشت میذارید و این چهار تا دو هشت رو عاد میکنند، همچنین حرکت رو روی مسافت بذارید، متقدم و متأخر مسافت رو عاد میکنه، خودش هم که ملاحظه کنید اجزای متقدم و متأخر خودش هم آن میکنه. یعنی این چنین دقت کنید چی عرض میکنم، این نمره که عرض میکنم مهمه. یعنی میگوییم این قسمت اول حرکت که منطبق شده بر اون متقدم من الحرکت، این قسمت دوم که متقدم منطبق شده بر متأخر، اون قسمت سوم همینطور پیش میره. خب پس از اینجا معلوم میشه که حرکت رو با عدد میشه تبدیل کرد. این قسمت اول حرکت، این قسمت دوم و قسمت سوم با مقدار هم میشه تبدیل کرد. حالا واضح‌تر حرف بزنیم، تطبیقش کنیم برای آنچه که در خارج هست. این شبانه روز که بر اثر حرکت دورانی فلک نهم درست میشه، اینو گفته میشود این یک روز. دوباره فردا گفته میشود این روز دوم. پس فردا گفته میشه این روز دوم و همینطور. پس توجه میکنید که حرکت داره مقدارش بیان میشه با عدد، با عدد داره بیان میشه، این اول، این دوم میشه. اون عددی که داره حرکت رو تعیین میکنه و حرکت رو مشخص میکنه، اون عدد زمان، اون مقدار هم زمان، که ما حرکت رو داریم با مقدار بیان میکنیم یا با عدد بیان میکنیم. البته اینجا مقدار و عدد با هم خیلی نزدیک میشن. یعنی وقتی میخوام مقدارم بیان کنیم تقریبا یه جوری با عدد بیان میکنیم. مثل این که شما وقتی میخواد مسافتی رو اندازه بگیرید میگید 10 سانتی مثلا یا 1 متر، این 10 سانت بازم داره با عدد بیان میشه، ولو دارید مقدار رو بیان میکنه، ولی بازم دارید با عدد بیان میکنه. پس گاهی با مقدار بیان میکنید، گاهی با عدد بیان میکنید. اون مقدار یا عددی که بیان کننده حرکتی میشه زمان. معلومه تا اینجا؟ خب حالا عبارت توجه کنید، زمان تقریبا مشخص شد چیه؟ مقدار حرکت یا بفرمایید عدد حرکت، اون میشه زمان. و یکونانه، یعنی این تقدم و تأخر زمانی، معدودین بالحرکه، البته زمانی نمیگیم ما چون هنوز داریم زمان توضیح میدیم، اسم زمان نمیگیم. و یکونان این تقدم و تأخر چنینی که با هم جمع نمیشوند، معدودین بالحرکه، آد میشوند به توسط حرکت. یعنی حرکت در زبان رائج اینا رو میخوره، یعنی اینها رو پشت سر میذاره و چیزی ازشون باقی نمیمونه، این اجزا رو میذاره. بله،
حرکت در زمان رو پشت سر
نه میزاره. حرکت اجزای خودشو، حرکت اجزای متقدم و متأخر خودشو میخوره و پشت سر میذاره و اینا رو یکی یکی تی میکنه و تمام میکنه. و یکونان این تقدم و متأخر محدوده، این یعنی آد شونده به وسیله، آد شده به وسیله حرکت. فإن الحركه توضیح مطلبه، فإن الحركه به اجزاءها تعد المتقدم والمتأخر، آد میکنه متقدم و متأخر، یعنی اینا رو میشوره و پشت سر میذاره و تمومش میکنه. فتكون الحركه لها عدد، این نتیجه است که میگه پس برای حرکت عدد است. من حيث لها في المسافه تقدم والمتأخر، یعنی حرکت رو توی مسافت منطبق میکنید، به توسط تقدم و تأخر مسافت تقدم و تأخر پیدا میکنید، یعنی به توسط اجزای مسافت اجزا پیدا میکنید. حرکت این اجزا رو آد میکنه، حرکت اجزای خودش رو آد میکنه، اجزایی که به توسط انطباق روی مسافت پیدا شده. حرکت روی مسافت منطبق میشه، اجزا پیدا میکنه، بعد خودش این اجزا خودش آد میکنه.
یکونانان شما در تقدم تأخر زمانی،
تقدم و تأخر حرکت از کردن زمانی، یعنی غیر مشترک. تقدم و تأخر غیر مجتمعی که حرکت دارد و این تقدم و تأخرش از مسافت گرفته. عدم اجتماعش از مسافت نگرفته، تقدم و تأخرش از مسافت گرفته. این اجزاء متقدم و متأخری که از مسافت گرفته و با هم جمع نمی شوند، حرکت داره این متقدم و متأخری رو که از مسافت گرفته آد میکنه. فتکون الحرکه لها عددون من حیث لها فی المسافت تقدم و تأخر. از این جهت که حرکت در مسافت تقدم و تأخر دارد، یعنی در مسافت تقدم و تأخر پیدا کرده. وقتی تو مسافت منطبقش کردیم تقدم و تأخر پیدا کرده، حالا عدد پیدا میکنه. یعنی وقتی اجزای متقدم پیدا کرد، اجزای متأخر پیدا کرد، عدد پیدا میکنه. میگیم این جزء اول، این جزء دوم، این جزء سوم، همینطور جلو میره. که هر جزء این نسبت به موعدش متقدمه، نسبت به ماقبلش متأخره. این اجزا از کجا پیدا شده؟ از منطبق شدن حرکت روی مسافت. که مسافت اجزا داشته، اجزایشو به حرکت داده. فتکون الحرکه لها، یعنی برای حرکت عدد، از این جهت که برای حرکت در مسافت تقدم و تأخره. چون در مسافت تقدم و تأخر پیدا کرده، خودش قطعه قطعه شده و عدد پیدا کرده، با هر قطعه عددی پیدا کرده. و لها مقدارون ایزن به ازای مقدار مسافت، برای این حرکت مقدارم هست باز به ازای مقدار مسافت. یعنی هم عدد هست هم مقدار هست. حرکت هم با عدد می شود اندازه گیری شود، هم با مقدار می شود اندازه گیری شود. و زمان هو هاذا العدد او المقدار. زمان اون مقدار حرکت یا عدد حرکته. بعد فالزمان و عدد الحرکت توضیح زمانی و تعریف زمانی که ظاهرا نمی‌رسیم بخونی وقت گذشته. این رو باید بذاریم برای جلسه آینده و توضیح بدیم که عبارت شفا رو خواجه برای چی آورد. عبارت شفا رو برای همین خط اخیری که ازش استفاده خواهیم کرد، و باید انشاءالله توضیح سبزنده است.